بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عرض سلام و تسلیت به مناسبت تاسعا و عاشورا. چند نکته به عنوان درس هایی برای امروز و در واقع عاشورا در سطح جهان طرحی است برای امروز، چون که طرحی برای فردا، همان گونه که طرحی بود برای دیروز، یک طرحی است برای همه تاریخ. توماس کارلایل که مورخ بزرگ انقلاب ها و مباحث مهمی داره راجع به قهرمانان تاریخ، کتاب تاریخ انقلاب فرانسه رو ایشون نوشت راجع به جنبش های دینی اجتماعی در انگلیس و جریان نهضت کرامول. ایشون بازیافت کرد اینا رو و در وارد گفتمانهای روشنفکری و دانشگاهی کرد. پدر یک جریان ژورنالیسم تاریخ سیاسی است در قرن 19 در انگلیس. میگه من همه انقلاب ها رو، انقلاب های بزرگ تاریخ ساز رو بررسی کردم، همه کسانی که نامشون رو بشه قهرمان گذارد و شخصیت هایی که مسیر تاریخ و اجتماعات رو تغییر دادن من تحلیل کردم. هیچ کس حسین نیست. اصلا این کتاب تاریخ انقلاب کبیر فرانسه، اسمشو میگذارن انقلاب کبیر، یا یک کودتای قدرت بین طبقات سلطنتی در انگلیس رو اسمشو میذارن انقلاب شکوهمند انگلیس، اینا در برابر حرکت حسین ابن علی نه کبیره نه شکوهمنده. در واقع نتیجه‌ای که میخواد بگیره اینه، حالا با این صراحت نه، با این الفاظ نه. تاریخ انقلابها و مبارزات انسانی رو میشه تقسیم کرد از جهتی به پیش از حسین و پس از حسین. بعد میگه اون چی که به نظر من خیلی جالبه اینه که حسین ابن علی مفهوم عدد رو، مفهوم عدد که چه تعداد شما این چه تعداد اون ورن، این رو کلن نادیده گرفت. کمیت رفت کنار برای اولین بار در یک جنگ رو در رو، یعنی 70 نفر در برابر 10,000 30,000 نفر یه جوری صف بندی کردن و ایستادن که انگار دو تا لشکر دارن واقعا با هم می‌جنگن. و یک کاری کرد، یک نیم روز رو تبدیل کرد به یک تاریخ. اصلا این نصف روز صبح تا عصر عاشورا مثل که هیچ وقت تموم نمیشه. برای تمام جزئیاتش حسین ابن علی برنامه ریزی کرد، جوری که نه اون روز بلکه تا قرنها بعد بمانه، هر تکه عاشورا تمام جزئیاتش تعیین کننده است. مثل یک سناریو، مثل که نوشته شده بود از قبل، ثانیه به ثانیهش رو حسین ابن علی سلام الله علیه طراحی کرد. حتی پس از شهادتش رو که وقتی ما کشته شدیم بعد چیکار کنیم، مفهوم عدد که شما چند نفرین اونا چند نفر، چند به چند درگیر شدید، این رو حسین ابن علی حذف کرد. گفت ما کار میکنیم که مسئله حق و باطل دیگه کمیت نباشه. دشمن میخواست سر و ته قضیه رو زود به هم بیاره، یعنی اونو اگه میتونستن به نیم ساعت همه رو قتل عام کنن میکردن. امام حسین علیه السلام جوری برنامه ریزی کردن که نیم ساعت اینا بشه 7-8 ساعت طول بکشه، یکی یکی برید جلو، تک تکتون که شهید میشید یک صحنه ای رو بیافرینیم، بچه کوچیک بره، حالا پیرمرد بره، حالا بچه 6 ماهه، حالا اون برده. بیش از 15 برده در کربلا شهید شدن، بردگانی که با اصرار و التماس آمدن جلو. امام حسین علیه السلام قبل از عاشورا فرمودن که برین شما ها. گفتن که با ناراحتی، یکی واضح غلام ترکه، یکی جونه که اصلا مسیحی بود و بعد مسلمان شد، و چند نفر دیگه که اینا به حال التماس و اشک ریزان و به امام حسین میگن که تا حالا با هم بودیم، حالا ما رو بیرون میکنی، رسیدیم جای خوبش، حالا که رسیدیم جای خوبش ما رو بیرون میکنی؟ امام حسین فرمودن این جنگ شما نیست، این جنگ شما نیست، شما وظیفه ای ندارید. گفتن وظیفه نداریم یا داری ما رو محروم میکنی از بهشت، ما رو از شهادت محروم میکنی؟ و جالبه که سید الشهدا چند نفر که خودشون رو رسوندن وسط قلب دشمن، زدن خودشون رو رسوندن بالا سر اونا که در حال شهادت در آغوششون گرفتن و بوسیدن، صورت رو صورتشون گذاشتن، از اونا چند تا از اینا هستن که همین واضح غلام ترک میگه که وقتی داره شهید میشه، امام حسین میان بالا سرش و بغلش میکنن، در آغوش میگیرن، فشارش میدن تو آغوش و صورتشون رو میذارن رو صورت او، و او آخرین جملهش اینه که صورت حسین رو صورت من از این بالاتر، تو آغوش حسین دارم میرم به ملاقات خدا. یعنی آخرش هم خودشو بدهکار میدونه و تشکر میکنه و اینجوری میره به عالم بعد. و سید الشهدا به یکی از همینا میفرمان که عزیزم داری میری محضر رسول الله و ما داریم پشت سرت میایم، اونجا همدیگر رو خواهیم دید، اونجا یکدیگر رو ملاقات خواهیم کرد، شما زودتر میری، ما داریم پشت سرت میایم. مفهوم ترس و مفهوم عدد رو امام حسین میگه حذف کرد از قاموس مبارزه حسین ابن علی. حالا از این مهمتر، از مظلومیت فیزیکی شهدا در کربلا مهمتر و تلختر، مظلومیت اجتماعی و فرهنگی اوناست که اصلا جامعه مسلمین به حدی رسید که حالا من به عنوان اولین درس، اولین نکته، نخستین اخطار امام حسین به ما عرض میکنم. نکته اول، جامعه دینی، حتی جامعه صدر اسلام، به لحاظ فرهنگی اگر مدام بروز نشه، مدام دهه به دهه شعارهای اصلی انقلاب بازخوانی نشه، دوباره تفسیر نشه، دوباره فریاد نشه، هر کی میخوای باش، با حضور همه اصحاب پیامبرم که باشی، منحرف میشی، مفاهیم دین واژگون میشن، عوض میشن، کلاه مردم رو میشه برداشت. اگر آگاهان مجاهد نباشن یا مجاهدان آگاه نباشن، من یکی دو نمونه عرض بکنم برای که روشن بشه. همین الان جامعه ما در خطره، هنوز چند سال از رفتن امام میگذره، حالا نمیخوایم عیناً تشبیه کنم ولی بالاخره از جهاتی شبیه، نزدیک 30 سال دیگه، 27 سال امام رفته، فاصله حاکمیت امیرالمؤمنین اون موقع که شد با اون موقع که باید میشد 2.5 دهه بود. 25 سال پس از پیامبر حکومت از تعمیر آغاز میشه که 3 تا جنگ هم برایشون تحمیل میکنن و آخرش هم ایشونو ترور میکنن. زمانی که امیرالمومنین به خلافت به حکومت میرسن، بچه‌هایی که زمان پیامبر اصلا نبودن، اون نبردهای صدر اسلام رو ندیدن، دهه 60 اون موقع رو ندیدن، تو دهه 90 بودن، 25 سالشونه، بچه‌هایی که همزمان با رحلت پیامبر چند ماه بعدش قبلش به دنیا آمدن، زمان حکومت امیرالمومنین 25 ساله هن. جوانانی هن که هیچی ندیدن، یعنی انگار پس از انقلاب و پس از رحلت پیغمبر تازه به دنیا آمدن. این یک. از این قضیه به همین میزان، به همین مقدار تقریبا میگذره قضیه کربلا اتفاق میفته. 50 سال بعد از پیغمبر، هنوز ما تا اون زمان 20 سال فاصله داریم. یعنی اتفاقات کربلا فاصلش با زمان پیامبر، ما هنوز 20 سال فاصله داریم. یعنی بچه‌هایی که الان به دنیا میان 20 سال دیگه 20 سالن، اینایی که بعد از امام به دنیا آمدن اون موقع 40-45 سالن. زمان نسل دوم و سوم تابعین، تابعین یعنی نسل اصحاب، نسل اولن، تابعین نسل دومه نهضت پیغمبرن، تابعین تابعین نسل سومن. عاشورا زمان نسل سوم اتفاق افتاده، کسانی تو جامعه هن، میان سالان، جوانان، اینا که اصلا هیچ کدوم پیغمبر و اون نبردای دهه 60 و اون مقاومت های زمان پیغمبر رو ندیدن، اینا دیگه نمیتونن تشخیص بدن اصلا فرق علی و معاویه چیه. حالا ببین چه اتفاق افتاده، همین اتفاق الان ممکنه برای ما بیفته تو همین دهه و یکی دو دهه آینده برای بچه ها. الان بچه های جوانایی که تو جلسه هن که خب همین دارن دیگه، نه دیدن اصلا چی میدونن چیه. میبینن یکی میگه امام اینه، خط امام اینه، یکی میگه خط امام اونه، یکی میگه با آمریکا بساز، یکی میگه نه نساز، یکی میگه فلان فلان، نمیتونن تشخیص بدن. و هی وسط یک کسایی پیدا میشن مثل معاویه، بعد کلاهبرداری های علنی. اینا رو دارم میگم مقدماتی که باعث میشه امام حسین قیام کنن. من فقط دو تا نمونه رو عرض بکنم. یک گفتگو دارن، اینه جناب ابن شهرآشوب نقل میکنه، یک گفتگوی است بین معاویه و امرئاس زمانی که حضرت امیر هستن، خلافت عظیم اسلامی که ابرقدرت جهانه، بزرگترین قدرت جهان اون موقع حکومتیه که دست امیرالمومنین رسیده، تقسیم شده به دو بخشه، شرقی و غربی. شرقی در اختیار امیرالمومنین، غرب در اختیار معاویه است، یعنی شمال آفریقا و شرق مدیترانه، مصر و شام و همین سوریه و فلسطین و این مناطق، اردن و اینا در اختیار اوناست. این طرف حجاز و عراق و ایران و این مناطق در اختیار از تعمیره. او باید بیاد بیعت کنه، نمیاد و شورش میکنه و خب مجبور به جنگ میشن که او تبعیت کنه، اتفاقاتی که میدونید دیگه. معاویه با امرئاس یک جلسه داره، جناب ابن شهرآشوب نقل میکنه، میگه تو جلسه به هم میگن که حالا ببین اینا خلیفه شدن، خلیفه نصف جهان اسلام در اختیارشونه، بعد از ترور و شهادت امیرالمؤمنین و براندازی حکومت 6 ماهه امام حسن علیه السلام، کل جهان اسلام میفته دست اینا، اینا میشن رهبر اسلام. میگه ما باید افکار عمومی تو مشتمون باشه دیگه، یه جوری نباشه که یک کسی مثل این اهل بیت بیان بگن اسلام اینه، ما بگیم اسلام اینه، به شک بیفتن. ما بگیم اسلام همینه که ما داریم میگیم. اینا قدرت طلبه. گفت یک آزمایشی بکنیم، حالا بفهمید اینا اصلا به چیزی عقیده نداشتن. معاویه گفت بیا مردم شام رو، او مردم عراق رو علی آگاه کرده حکومت بر منطقه شرقی سخته، چون اینا هم با عدالت علی، هم با آگاهی و آزادی که علی بهشون داده به اونا نمیشه سوار شد، اونا رو باید فقط بکشی و سرکوب کنی. ولی ملت غرب رو، این ملت این طرف رو ما خودمون از اول تربیتشون کردیم، مثلا اینا از زبان ما اینا اسلام رو شنیدن، فکر میکنن اسلام ماییم. گفت یک آزمون دیگه بکنیم، یه وقت اینا تحت تاثیر تبلیغات جبهه علی قرار نگیرن، ببینیم نسبت به اوامر ملوکانه چقدر تابعن. گفت بیا یک فکری بعدم چجوری امتحان. امرئاس گفت که در واقع آزمون خریت میخوای داشته باشی راجع به مردمی که تحت قدرتتن. گفت بله. گفت یک پیشنهادی دارم، فردا اعلام کن آقا از این به بعد کدو رو که میخواید بخورید، کدو رو باید مثل گوسفند رو به قبله ذبح کنید، یعنی با کارت سر کدو رو باید بزنید، بسم الله بگید، بخورید و الا حرومه. امرئاس پیشنهاد میکنه، معاویه میگه بابا باور نمیکنن. گفت چرا؟ کسایی که پذیرفتن که تو خلیفه اسلامی، حکومت مصر دست من باشه و حکومت چی دست تو باشه، اینا این رو قبول میکنن. کسانی که میپذیرن که با علی در بیفتن، نمیفهمن علی کیه و ما تو کیم، اینا میشه. گفت باید کدو رو تزکیه کنن اینا، اگر دیدی مردم پذیرفتن معلوم میشه تا آخر خط با اینا میشه رفت، اگر دیدی پچ کردن و اعتراض باید فکری برداریم. معاویه دستور میده مردم شام از فردا شروع میشه رو منبرا رو دست بحثا که کدو نجس حرامه مگری که ذبحش کنی، شروع میکنن قشنگ. بعد بازار مخصوصی درست میکنن، کدوی ذبح شده میفروشن که مردم دیگه گرفتار ذبح کردن کدو نباشن. شما باور میکنید همچی کارایی رو شد؟ الانم میشه، الانم یادتون باشه از همین الان این اتفاق ها ممکنه بیفته تا 20 سال دیگه. یعنی بچه هایی که ندیدن ارزش ها رو نمیدونن که چی، یا مرتبه کسی میاد بگه آقا آمریکا دوست ماست، اصلا اصلا مد بر اسرائیل گفتن خلاف شرعه. شریعت جدید بیارن. ساده زیستی مسئولان کار احمقانه‌ایه. ای که امام میگه هیچ مسئولی میلیاردر و ثروتمند نباید بذارید بیاد وارد حکومت بشه، و این که هر کی وارد حکومت میشه نباید بگذارید ثروتمند بشه تو حکومت، و باید مثل متوسط مردم به پایین باشن. یادتون باشه کم کم این خواهد گفته خواهد شد که اینا خلاف شرع و خلاف عقل. امام یه وقتی میگفت که خاک بر سر خمینی اگر بخواد شما شهید بدید، خمینی استفاده شو ببره. گفت این ملت اگر خمینی هم جلوی اصول ایستاد، خمینی هم از سر را برداریم و به راه ادامه بدیم. بعد ممکنه کار به جایی برسه که رده ششم هفتم تو حکومت یک کسایی یک چرندی بگن و جمعیت بهشون برایشون کف بزنن تو همه جمهوری اسلامی. اینجوری جا به جا میشه ارزش ها. خب وقتی بعد از کمتر از 3 دهه ای اتفاق افتاده تو شام، همین مردم رو شستشوی مغزی کردن که وقتی امیرالمومنین شهید شد تو مسجد گفتن مگه نماز میخونده که تو مسجد کشتنش؟ علی اول من سجد علی الارض، همین فرمود انا اول من سجد علی الارض، من نخستین کسی هم که پیشانی بر خاک گذاشتم سجده کردم پس از پیامبر، نخستین کس منم. وقت یه آدم بگن مگه نماز میخونده؟ اینجوری میشه مردم رو فریب داد، تحمیق کرد، افکار عمومی رو میشه احمق کرد. چرا؟ چون اون وقتی که کسانی آگاهند مجاهد نیستن، اعتراض نمیکنن، سکوت میکنن، چرت که میندازن برای منافع خودشون. اونایی که میخوان مجاهد باشن آگاه نیستن، بلد نیستن چی بگن، چجوری بگن، کی بگن. همین روز روشن تو چشمت نگاه میکنن، آیات قرآن رو درست برخلافش تفسیر میکنن. امیرالمومنین میگه من تک تک این آیات رو میدونم کی و چرا نازل شد. اونا با همین آیات قرآن میان علی رو میزنن. اینجوری میشه. بعد 2.5 دهه 3 دهه 2 دهه بعدم امام حسین میشه ضد حکومت خارجی، یعنی برانداز ضد اسلام. یزید میشه رهبر اسلام و امت اسلام. دیگه از این قشنگتر؟ اینا با اختلاف 50 سال سر نهضت پیغمبر آمده ای بلا. مگه نهضت ما مثل نهضت پیغمبره؟ مگه بالا سر ما مگه امام و رهبری مثل پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسین هن؟ مگه ما و شما مثل اصحاب امیرالمومنین و امام حسن و امام حسینیم؟ فاصله زیاده. وقتی او بلاس اون موقع آمد که شروع کردن کدو ذبح کردن که حلال شه و گفتن مگه علی نماز میخوند، چرا اتفاق الان نیفته؟ بعد از جنگ صفین یکی از سربازان امیرالمومنین سفر تجاری کرده، یه دوران صلح بوده، یه شطوری داشته میره منطقه شام و معامله چیزی بود. اتفاقا یکی از رزمنده‌های او طرف جبهه هم که اینو میشناخت، به طور اتفاقی تو خیابون اینو میبینه، میگه اه شما کجا، اینجا کجا آمدی دمشق؟ گفت جنگ که نداریم، من آمدم کاری دارم، تجارت میکنم، دارم میرم. گفت ای شطور من دست تو چیکار میکنه؟ او یارو گفت، گفت شطور تو دست من چیکار میکنه؟ گفت بله این شطور منه. گفت آقا این شطور من از عراق با این شطور آمدم اینجا، مال توه؟ گفت این ناقه مال منه، یعنی شطور ماده. گفت آقا بچی چی میگی؟ خب شاهد بیار. گفت تو شاهد بیار که مال توه. گفت آقا کسی که ادعا داره باید شاهد بیاره. گفت نه خیر. رفتن دادگاه و گفت آقا این عراقی از اون آمده، این شطور منو دزدیده. گفت آقا من با این شطور آمدم، کجا آمدم؟ گفت نخی ناقه منه، شطور ماده منه. قاضی گفت خب، به او گفت شاهد بیار که مال تو نیست، مال این نیست، مال توه. گفت من نباید شاهد بیارم، این باید شاهد بیاره که مال اینه. گفت خیلی خب الان میرم شاهد میارم. رفت 50 نفر آورد که شهادت دادن این شطور ماده مال اینه، این ناقه. قاضی هم حکم کرد و گفت دادگاه دیگه هم طبق قانون شطور بده و شما هم باید مجازات شیو. بعد یارو گفت که نه الان مجازات نمیخواد، بخشیدمش، شطورم همی که پس گرفتم کافیه. یه آمد گفت آقا اینجا مست که قوه قضاییه شما چجوریه دستگاه؟ گفتش که شیر تو شیر خیلی. گفت که شاهد آمده. خبر گفت این رفت تو دست پیش دستگاه معاویه، گفت میخوام بهت بگم آقا فرق تو علی و حکومت تو، حکومت علی و دادگاه های تو با دادگاه های علی همینه. به معاویه گفتن، گفت بگید بیاد. آمد و گفت چیه اشکال چیه؟ گفت اینجوری قضیه. گفت که خب دیگه قانون همینو میگه، دادگاه و شاهد داره، او شاهد نداره. او خیلی خب برگشت که بره، دم در که داشت میرفت معاویه گفت برگرد آمد. ها به معاویه گفت که آقا قاضی حکم کرده که این ناقه، این شطور ماده مالی آقاست، شطور ما اصلا نره. چجوری 50 تا شاهد آوردی که این شطور ماده مال اینه؟ شطور نره شطور ماده کردید توی قوانین؟ گفت بالاخره ببین دادگاه دیگه، شاهد و قانون و قاضیه دیگه، با قانون در نیفت. بعد داشت میرفت صداش داد گفت بیا اینجا. آمد گفت هممون فهمیدیم این شطور نره نه ماده، شطورشو بهش بدین. بهش داد، گفت کمکم بهت میکنم، ولی برو به علی بگو تو با من نمیتونی به جنگی. من سپاهی دارم که وقتی من بگم شطور نر ماده است، همه شهادت میدن شطور ماده است. تو هم هر چی به نیروهات میگیست کلمه به کلمه باید بحث میکنن. تو با اون نیروها نمیتونی با من با این سپاه به جنگی. شما ببینید اتفاقی افتاده، بخشی از جامعه اسلامی اینقدر سقوط میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، اینقدر سقوط میکنه که اصلا کار نداره، بهش میگن کدو رو باید ذبح کنی، ذبح میکنه، میپذیره، میگه حکم الله، نمیپرسه چی کی چی میگه، حرف مفت. حالا جالب خبر آوردن تو منطقه برای حضرت امیر که از اصحاب اومد گفت آقا کدو رو باید ذبح کرد. حضرت امیر خندیدن گفتن یعنی چی؟ گفت آخه او در اون بخش جهان اسلام بخشنامه کردن و حکم شده که حکم شرعیش اینه. امیرالمومنین فرمودن شیطان عقلتونم دزدیده، عقلتونم برده. گفت آخ من چه میدونم، دیدم گفتن و آخونداشون هم فتوا دادن و اون دیا دارن کدو ذبح میکنن. حتی میگفت عقلتون کجاست؟ یعنی شما شعور دینی و شعور سیاسی وقتی ندارید اینقدر راحت میشه کلاتون رو برداشت، جای ارزش و ضد ارزش رو عوض کرد، جای شهید و جلاد رو میشه عوض کرد، جای معروف و منکر رو عوض کرد. مخصوصا که حالا دو سه نسل 20-30 سال گذشته باشه، نسل عوض شده، این بچه ها که نمیدونن چیه، که راحت بازی میخورن، اصلا فرق علی و معاویه رو نمیفهمن چیه، میگن خب او صحابی پیغمبر، اینم هست، نمیگن این اولین مسلمانه، این آخرین مسلمانه، اون به زور. میگن هر دوشون فامیل پیغمبره، او داماد پیغمبره، اینم برادر خانم پیغمبره، هر دو اهل بیتن. او اولین کسی کاتب وحیه، خب ایشون هم کاتب وحی بوده، او آخرا آمده، چه فرق داره؟ نمیفهمن تشخیصی، حرفاشون هم کم کم نمیفهمن. این خطر اول که سید الشهدا فرمودن وقتی کار به اینجا کشید دیگه جز با کشته شدن من نمیشه این مردم رو بیدار کرد. خون منه که فقط این خون باید شتک بزنه تو صورت اینا که دیگه همه چیز رو دارن توجیه میکنن، کشتن منو دیگه نمیتونن توجیه کنن. کاری میکنم این خون بپاشه و شتک بزنه تو سر و صورت ای حاکمیت و این دین قلابی که ساختن. نکته دوم، پایداری بر اصول و مبانی و ارزش‌های نهضت، یا همینطور کم کم به تدریج فاصله گرفتن، به تدریج فاصله گرفتن، جوری که در یک فاصله 20-30 سال 40 سال بیدینی برگرده دوباره به اسم دین، جاهلیت و نجات پرستی و قومیت پرستی قبائل عرب دوباره برگشت، این دفعه به اسم اسلام، مفاسد حکومتی برگشت دوباره، این دفعه به اسم اسلام، ربا و قمار دوباره برگشت به اسم توجیه دینی پیدا کرد. این خیلی مهمه. حتی تو مکه خانه فحشا و دیسکو و رقاصخونه را افتاد. باور میکنه؟ تو مکه مشروب فروشی و قمارخانه و فاحشه‌خانه را افتاد. یه وقت نقل شده که بعضی خواننده ها و رقاصا و هنرمندای اون زمان که همه جور کثافتکاری میکردن اعلام کردن میخوان برن حج، هنرمندای که مثلا مطرب بود، رقاص بود، هنرپیشه، خواننده فلان، اون موقع اینجوری که اصلا تو عمرشون نه اهل نماز و دین و تقوا، اهل قمار و شراب و سکس و همه کار. جامعه مذهبی اینا اعلام کردن کاروان هنرمندان و خوانندگان و رقاصان و اینا میخوان برن حج، سلبریتی های اون موقع. باور میکنید شهر به شهر، روستا به روستا جمعیت به استقبال اینا آمد که به استقبال حافظان و قرآن و صالحان و مصلحان نمیرفتن. جمعیت سر راه هلهله شادی کف حجکم مقبول سعیکم مشکور. هنوزم حج نرفتن، حجکم مقبول. زن رقاصه مشهوره داره میره حج، جمعیت سر راهش، همه برهنه‌شو دیدن، حالا داره میره مکه، یک حجابی سرش گذاشته داره میره حج، جمعیت سر راه، مثلا امضا بده نمیدونم چیکار کن. اینجوری بود، اینجوری شد. با فاصله 40-50 سال کار به جایی رسیده که یزید یا آدمیه که دچار انحرافات جنسی هست. تو زندگیش نوشتن ایشون با سگ و میمون میرفت تو رخت خواب. یه جوان 30 و چند ساله است زمان کربلا، اهل قلمه، شاعر، اهل شعر و شرابه، شعرهای قشنگ، سخنرانیهای قشنگ، روشن فکر مسلک یزید. خیلی میگفت هر کس اینا که خیلی راجع به دین و اینا حرف میزنه کمی امولن، خر مقدسن، اینا طالبانن. اینجوری بود، خیلی روشن فکر بازی در می آورد. بعدم گفت من با حسین مشکل ندارم که. یه وقت معاویه به امام حسین گفت تو چرا علی یزید شما حرف ما قوم خویشیم با هم، بالاخره نسبتی داریم. این پسر عمود، حالا پسر عموی واقعی نبودن ولی من این فامیل هست، این پسر عمود یعنی یزید، همه جا ذکر خیر شما رو میکنه، همه جا صحبت خوبی. شما چجوری هر جا صحبت میکنه علیه من و او و اینا؟ ایشون همه جا راجع به شما مثبت صحبت میکنه. میمون تربیت کرده بود، اسب سواری میکرد، با میمونش مسابقه میگذاشت که یکی از این میموناش از رو اسب تو مسابقه افتاد مرد. یک هفته در جهان اسلام اعلام عزای عمومی شد. ببین چی میشه که هنوز امام حسین هست، جهان اسلام یک همچین بلای سرش میاد. تو حکومت آدمای شرابخور میان، امام حسین چند بار میگه حالا شما انحرافات دیگه که سرتون نمیشه، هر چی میگم بی عدالتی، فساد، تحریف دین، اینا رو عقلتون نمیرسه. شراب که دارید میبینید میخورن اینا، که چجوری حاکمان اسلامیان که مشروب میخورن، قمار میزنن، روابط جنسی نامشروع دارن، اینا رو نمیفهمید؟ چون یکی از مردم رفت گزارش بیاره که یزید کی از نزدیک، رفت آمد گفتن چجوریه؟ گفت این خوار مادر نمیشنسه، کلن بیناموز اصلا، و با یکی که ممکنه یکی رو خوشش بیاد، یک خانومی رو خوشش بیاد بگیره، همزمان با خواهرش، با مادرش، با دخترش رابطه داشته باشه. خوار مادر خودش هم برش مهم نیست. میمون باز به این معنا سگباز، شرابخوار، اهلش شعر و هنر، در این حال روشن فکر، اهل قلم، سخنران قوی، سخنرانی قشنگی داره یزید. یزید به عنوان یکی از چهره های ادبیات عرب مطرحه، از بس قشنگ صحبت میکرد و مینوشت. نویسنده، روشن فکر، شاعر، اینم وضعیتش. بعدم که وقتی امام حسین شهید شد، اول گردن کلفتی کرد، بعد فهمید هوا پسه، نمیتونه دفاع کنه. سریع گفت من کی گفتم با حسین این کارو بکنم؟ من گفتم بریم کلا بیارین، رفتن سر آوردن. مسئولیتش که نپذیرو. اولین مجلس روزخانی امام حسین هم خود یزید گرفت. دم در مجلس نشست و تقبل الله گفت، اجرکم الله و اینا گفت. گفت من کی کارو نکردم؟ اولین روزه از نوع شیعه لندنی رو، اسلام آمریکایی رو، خود یزید برگزار کرد. خودش صاحب مجلس بود. و در بازگشت به کاروان اسرا، دیگه کاروان اسرا نبودن، گفت اینا رو خیلی محترمانه ببرید، هدیه داد، گفت خونبها میدیم، ما عذرخواهی میکنیم از طرف اینا، ما این کاره نبودیم. و حضرت زینب تو دهنش زد، رسواش کرد. حضرت زینب ایستاد جلوش، گفت اگر مجبور نبودم با کسی مثل تو هم سخن نمیشدم، تو حقیرتر از اونی که با تو بیستم حرف بزنم. و ما اگر گمان کردی کار ما یکسره شد، بدان که کار تو یکسره شد. کارت یکسره شد، تو خواهی رفت و ما خواهیم ماند، ریشه خودتو زدی. و از امام سجاد جوان نوجوان تو زنجیر گفت ای چطور زنده مونده؟ گفت تو اسمت چیه؟ گفت علی. گفت همه تون که علی، اسم همه رو میذاشتن علی، علی، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، علی بزرگه، علی کوچولو، علی وسطی. اسم میگفتن همه اسمشون، چون معاویه اصلا ممنوع کرده بود 20 سال فحش به علی و اینا. گفت با تو هم که اسمت علیه، ما هممون علی. بعد امام سجاد نوجوان تو زنجیر شلاق خورده، حالشون هم نامساعد، گفت اینم ببرین، اینم زبونش درازه. گفت همه تونم مثل علی سخنرانای درجه یک، همه تون متخصص سخنرانی. گفت اینو ببرین بزنین گردنشو. امام سجاد او یارو رفت که شمشیر چیز کنه، برگشتن به تو زنجیر، برگشتن بهش گفتن ببین این جمله رو تو به عنوان تهدید گفتی، اما برای ما خبر خوشه، عادتنا القتل و کرامتنا الشهاده. شهادت برای ما کرامته، شهادت برای ما فرصت، تهدید نیست. تو داری منو تهدید میکنی؟ ما عادت داریم به کشته شدن در راه حق. و جالبه بعدی که اینا برگشتن به مدینه، یکی از همین امویان میاد به حالت تمسخر، ابراهیم ابن طلحه ابن عبیدالله، میاد جلوی امام سجاد میگه که چی شد اینا که از کربلا برگشتن مدینه؟ من الغالب، کی برد بالاخره؟ حضرت سجاد سلام الله چقدر جواب زیبا فرمودن که یکی دو ساعت مونده به وقت اذان، وقتی که صدای اذان آمد، صدای اذان و اقامه آمد، خواهی دانست که من الغالب، چه کسی پیروز شد. هدف شما این بود که اصلا دیگه اذان و اقامه هم نباشه. شما یه حکومت اسلامی ساختید که ریشه اسلام میزنه. مگه یه وقت معاویه نگفت به بغل دستیش دم اذان گفت که نگاهی چقدر عرب زرنگی بود پیغمبر رو گفت؟ یه کاری کرده اسمش کنار اسم خدا میارن هر روز تو از اون شهادت به رسالت پیغمبر. گفت ببین چجور کلاه مردم ورشه، اسمش کنار اسم خدا میارن. امام سجاد گفت میخوای بفهمی تو کربلا کی باخت کی برد؟ یکی دو ساعت دیگه وقت نماز میرسه، فاذن و اقم، خودت مجبور میشی اذان و اقامه بگی، دوباره مجبور میشی شهادت بدی به رسالت پیامبر. اونجا خواهی فهمید که فتعلم الغالب یا من الغالب، خواهی فهمید کی برد. ما برد، ما برد ارزشای مکتب و شعارای انقلاب و نهضت بود. زنده موندن هدف ما نیست، زنده موندن مکتب هدف ماست. شما برای شما من مطرحه، برای ما مکتب من مطرحه. ما پیروز شدیم، اشتباه دارید محاسبه میکنید. و میدونید که چند سال بعدم حکومت شاخه سفیانی و یزیدی بنی امیه سقوط کرد دیگه. اینا یک دو سال بعد کربلا سقوط کرد رژیم. اون شاخه مروانی اومد که اونها هم 30-40 سال بعد، چند دهه بعد اونها هم سقوط کردن. و قیامی که بنی امیه رو سرنگون کرد با شعار حق علی و اهل بیت و خون حسین و اینا بود، و عمدتا ایرانی‌ها و همین خراسانی‌ها نقش داشتن در براندازی بنی امیه. اصلا بنی عباس با شعار اهل بیت اومدن سر کار، انقلاب رو مصادره کردن. بعدن گفتن منظورمون از اهل بیت خودمون بودیم وقتی که اومدن سر کار. اینم یک نکته. سر پیمان ها ماندن. امام حسین فرمودن که به ایشون گفتن که خبر شهادت یکی از یاران رو دادن به امام حسین، ها خبر شهادت قیس، قیس ابن مسهر یا مسهر سیداوی که سفیر ایشون بود. یکی دو چهار نفر از مردم کوفه آمدن ملحق شدن به امام، چون کوفه و حکومت نظامی شد، شروع کردن به بگیر و ببند و بازداشت و ساندیدن و سازماندهی برای که بیان به سمت کربلا و چیز کنن. حکومت دستور داد همه باید بیان، هر کس نیاد تو سپاه ما اعدام و مصادره اموال و سرکوبش میکنیم. گفت خب اینا نصفشون با امام حسین بیعت کردن خیلیاشون. گفت اتفاقا اونا باید بیان جلوی جلو وایستن، جلوی صف اونا باید بزنن، اولین تیر رو به سمت حسین اونا باید بزنن. اینایی که ترسیدن گفتن آقا ما بیعت کردیم ولی دیگه حالا مثل که اوضاع خیت هوا پسه، قضیه جدی شد، فکر کردیم در حد هم فقط شعار و سینه زنی و شلخوری و اینا، دیدیم نه دیگه حالا میگیری، باید بری جون بدی، بچه بدی، جان تو بدی، اموال تو بدی، دیگه ما تا اینجاش حسینی نیستیم، نه حضرت عباسی تا اینجاش نبودیم، ما در همه حد مراسم و اینا بود، یه قمه کوچولویی بزنیم و اینا، این جلو جان و مال تو. ما اینقدر هم دیگه خیلی قضیه رو جدی نگرفتیم، ما فکر کردیم مراسمی الان تموم میشه، ما بیعتمون رو میشکنیم ولی بی‌طرف میمونیم، میریم خونه‌مون. ابن زیاد گفت از این غلطا نداریم، هیچ کس خونش نمیره، اتفاقا شما باید بیاد جلوی جلو اولین تیرا رو باید شما بزنید. که تو عاشورا هم داریم، روز عاشورا امام حسین آمدن گفتن فلانی 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 شما به من نامه ننوشتین، بزرگان اینا اینا با هم نگاه کردن، گفت کی من؟ نه ما کی نامه ننوشتیم، گفت نامه هاتون همراه منه، گفت نه ما نامه ننوشتیم اینا حتما جعلی فلان، گفت آره شما نامه ننوشتید، شکم هاتون از مال حرام پر شده، رشوه خوردین، اختلاس کردین، اموال دیگران رو بالا کشیدین، دیگه قرآن صدای قرآن رو نمیشنوید، قرآن میشنوید به معناش این باور ندارید، قرآن براتون میخونم مسخره میکنه هو میکنین. خب به شما بگم این خطر همین الان هم هست. آقا همین الان من گاهی میبینم توی فضای مجازی یا ایوروور یک کسایی که تازه تو حکومت هم هستن یک چیزایی میگن و بنویسن که اگه اینا زمان امام گفته میشد و نوشته میشد همه اینا رو به عنوان ضد دین و ضد انقلاب حساب میکرده، الان خیلی راحت میگن و مینویسن، هیچ کس هم اعتراض نمیکنه، هیچ کس هم خیلی هم نمیفهمن، فکر میکنن حالا اینم یک قرائت از انقلابه، اینم یک قرائت از اسلامه، اینم یک تفسیر از دینه. خب اون زمان این مسیر پیش رفت. خط نکته دو بعدی این بود که عرض کردم امام حسین فرمودن که یه مشکلی که جامعه ما گرفتار شده اینه که همه حرفای قشنگ میزنن ولی همه زدن زیر تعهداتش. به هر کی میگی که خب حالا حرفا که میزنی خودت قبول داری، حاضری هزینه کنی، تا اینجاش میاد، از اینجا به بعد روش اونور میکنه، خودشو میزنه به اورا میره، هیچ کس دیگه عمل نمیکنه، همه حرف میزنن، همه پیمانها و اصول و شعارهای اصلی اسلام رو گذاشتن زیر پا، ولی ظواهرشون مذهبیه، حج میدن، روزه میگیرن، نماز میخونن، قرآن حفظ میکنن، ولی دین ندارن، چون سر شعارها وای نمیستن. اون سه چهار نفری که آمدن از کوفه گفتن آقا شهر کودتا شده، حکومت نظامیه، این کوفه کوفه چند روز پیش نیست، برگردید، ما آمدیم که در خدمت شما باشیم، ولی پیشنهاد میکنیم برگردیم برید عقب، جلو یک متر جلوتر نرین به سمت کوفه. و ما تو همین کوها ارتفاعات اطراف جایی رو میشناسم که شما و خانواده و نزدیکانتون ببرین، این اصحاب و یارانتون هم این چند نفر فرار کنن جدا جدا برن شهرهاشون و اینا، شما و اهل بیت رو ما مخفیانه میبرم از یک مسیرهایی که تحت کنترل نیست، میبرم تو ارتفاعات توی روستای منطقه اینا دسترسی ندارن، فعلا اونجا مخفیتون کنیم تا بعد ببینیم چی میشه. امام حسین فرمودن که از لطف شما متشکر، پاداش با خدا. اما این تعبیر فرمودن ان بیننا و بین القوم عهدا و میثاقا، من یک پیمانی بستم، میثاقی بستم، ولسنا نقدر علی الانصراف، اونا دارن میزنن زیر پیمان تعهدشون، ما زیر تعهداتمون نمیزنیم، من یه حرفی زدم پاش میستم، نمیخوان برم کوفه، حاضرم کوفه نرم برگردم اگر حرفشون رو پس گرفتن ترسیدن، ولی من سلاح رو زمین نمیگذارم. لسنا نقدر و علی الانصراف، ما اصلا نمیتونیم برگردیم این مسیر رو، مسیر این نهضت رو نیمه تمام بگذاریم، منصرف شیم و برگردیم. حتی تتصرف و بنا و بهم الامور فی عاقبت، تا ببینیم چه خواهد شد و چه شرایطی پیش بیاد و نهایتا کار ما به کجا برسه، ما زیر حرفامون نمیزنیم. دوستان ببینید همین الان هنوز 3 دهه از امام گذشته، حتی بعضی از کسایی که تو دهه 60 بودن زیر حرفاشون میزنن، جمله های صریح امام رو میگن مسخره میکنن، این عبارات امامه. امام تو وصیت نامش و چند جا میگه که دشمن ما رو تحریم کرد به خاطر که ما گفتیم اسلام، الا با ما مشکلی ندارن، تسلیم شی مثل زمان شاه کمکت هم میکنن، نوکرشون بشو. فرمود اینا برای این ما رو دارن تحریم و تهدید میکنن، اما شما از تحریم استفاده کنید، مشکلاتتون رو میتونید حل کنید. همه کسانی که تمدنای بزرگ ساختن بعد از این بوده که انقلابی کردن، جنگی برشون تحمیل شده و تحریم شدن، این تحریم تهدیده، ولی تبدیلش کنید به فرصت، شروع کنید به ساختن همه چیز تا روپای خودتون بیستید. تا وابسته باشید، وقتی تحریم نیستید وابسته اید، شما کلن تا آخر وابسته میمونی، هیچ وقت خودت مشکلات حل نمیکنی، هیچ وقت خودت هواپیما نمیسازی، هیچ وقت خودت کارهای بزرگ نمی کنی، موشک نمی فرستی فضا، غنی‌سازی هسته‌ای نمیتونی بکنی، تو رشته های مختلف علمی پیشرفت نمی کنی. 4 نفرم که وارد میشن هم از بیرون تیم میفرستن برای ترورشون، فیزیکدان ترور میکنن، خیلی جالبه، اون بچه های نابغه‌ای که بچه هیئتی، بچه مسجدی که گفتن در ایران مثل ایشون یکی دو نفر بیشتر نیستن و تو دنیا مطرحه، همون شهید چیز که ترورش کردن، شهریاری، که یه بچه هیئتی مسجد که تو مسجدش میخواست کسی نمیدونست کی هست، یک ریال هم پول نگرفت، در حالی که هر جای دنیای همچی کاری بکنه میلیاردها میلیارد پول داشت، یک قرون نگرفته برای اسلام، برای انقلاب. بعد تیم میفرستن آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها با کمک منافقین و گروهک‌ها و اینا، چهار تا اینا رو ترور میکنن. حالا این جمله امام تو وصیت نامش و ده بار که جنگ رو تحمیل کردن تا ما رو از بین ببرن، جنگ ما رو قوی تر کرد، هزاران نیروی، ده ها هزار آدمای بزرگ ساخت، ما شدیم بعد جنگ شدیم یه قدرت منطقی و جهانی. خود معاون رئیس جمهور آمریکا میگه ایران شده ابرقدرت منطقه و یکی از چهار قدرت اصلی جهان تعیین کننده است. نخست وزیر اسرائیل گفت ایران شده همسایه ما، 5-6 کشور کلن وارد اردوگاه انقلاب ایران شده. امام گفت تحریم کردن تا کمر ما رو بشکنن، یا مردم رو به جون حکومت بندازن یا حکومت رو به جون خودش. ولی تحریم هم وقتی مقاومت کنی باعث میشه که این همه پیشرفت کنی تو علم. ما تو 10 رشته تو دنیا شدیم جزو 7-8 کشور اول دنیا بعد از همین تحریما. خب این حرف امامه، میگه تحریم تهدید بود، تبدیلش کنید به فرصت. بعد شما ندیدید تو بعضی مسئولین تو رسانه‌های رسمی حکومت سری بدونی که اسم امام بیارن گفتن که طرفداران تحریم، عاشقان تحریم، کاسبان تحریم، اینا دو گروهی ما، یک فکر طرفدار تحریمن، یه عده مخالف تحریمن، یه عده طرفدار جنگن، یه عده مخالف جنگن، یه عده میگن جنگ نعمته، یه عده میگن جنگ مصیبته. خب این حرف امامه که امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه این جنگ لعنتی، این جنگ لعنتی یعنی مصیبتی که دشمن بر ما تحمیل کرد. اما یه جایی هم میگه که جنگ نعمته، نعمت بود برای ما، برای که آمدن ما رو عبین ببرن، ولی از این طرف ما چقدر قوی شدیم. سیم خاردار تو جنگ به ما نمیدادن، حالا تانک میسازن، هواپیما میسازن، سریع ترین موشکای زیر دریایی جهان رو میسازن، موشک قاره پیما بالستیک میسازن، ماهواره به فضا میفرستن. اینا همه همون بخشایی بود که ما تحریم بودیم. اسم امام نمیارن، همه حرفا رو میزنن، مسخره میکنن. به نظر شما 20 سال دیگه چی میشه اگر یه عده‌ای نیستن امر به معروف نهی از منکر نکنن، اصول انقلاب رو تکرار نکنن؟ یا میفته دست متحجرین احمق که خودشون رو مسلمان تر از علی میدانن، یک دشمن اسلام پیدا میکنن، او هم علی، میان علی رو ترور میکنن. خوارج، خوارج که شیعه بودن، یعنی جزء شیعه سیاسی امیرالمومنین بودن، که مثل همین داعشی ها. ابن ملجم انتحاری عمل کرده، علی رو زده، گفته علی رو میزنم بعدم حتما من کشته میشم در این مسیر. اینجوری میشه، یا میفته قدرت دست الاغ ها یا دست روباه ها، امثال معاویه و امراس، که یه وقت حضرت امیر میگه تو جنگ صفین، میگه چرا این مسلمان رو به کشتن میدی؟ خب بیا من و تو با هم درگیرشیم. معاویه میگه که ما که از جرأت نداریم. بعد امراض دیدید دیگه تو جبهه وقتی در حال فرارم بود و اینا گیر میفته، حضرت امیر گیرش میندازه، 30-40 نفر باهاشن، حضرت امیر همه رو میزنه، میاد به سمتش، این آدم میشینه، معذرت میخوام، شلوارش رو در میاره و ماتحتش رو نشون میده به همه. حضرت امیر با اسب نزدیکش میرسن، میبینن که این اصلا چی براش مهم نیست، روشون رو برمیگردونن، از سر اسب رو برمیگردونن و میرن. اینا شدن حاکمان جهان اسلام. این شد حاکم شمال آفریقا و مصر، حکومت اسلامی شد. اگر حساس نباشیم، دقت نکنیم، سر به تعبیر سید الشهدا سر پیمان و میثاق نمانی، تا 20 سال دیگه اتفاقات از این بدتر تو جمهوری اسلامی خواهد افتاد. جمهوری اسلامی که مهمتر از نهضت امام حسین نیست که، با حضور امام حسین علیه السلام اتفاق افتاده. امام حسین میگن دیگه حرف زدن فایده نداره، باید سر بدم. قصه ما به سر رسید، رسید به سر دیگه، باید سر بدم. تا سر من سر نیزه نره دیگه کسی به حرف ما گوش نمیکنه، هر چی میگیم همه ور ور نگاه میکنن، هیچ کسی اشکار نمیکنه. امام حسین میفهمن بلای عجیبی آمده، همه مثل که مستن، هر چی میگی همه میگن بله بله درست میفرمایید. بعد میگه خب حالا بریم به بقیه کارامون برسیم. عمل دیگه نیست، کسی دیگه رگش نمی جنبه، تکون نمی خورن، به همه ارزش ها اهانت میشه و میسن ور ور نگاه میکنن. بعد میرن نمازشون هم میخونن. اینجا بود که امام حسین فرمود دین یه بازی سر زبون مسلمان هاست. دین لعقون علا السنتهم، همه با زبون دین دارن، اغلب اینا دین واقعی ندارن. بین دنیا و آخرت همیشه دنیاشون رو انتخاب میکنن، هر جا ببینن خطره حرف نمیزنن، میگن نکنه آب ما رو ببندن، نون ما رو قطع کنن، نکنه علیه من جفسازی کنن، نکنه پرونده بسازن منو بفرستن دادگاه فلان، نکنه برای من شایعه درست کنن، نکنه منو بی آبرو کنن، نکنه نونمو قطع کنم. امام حسین فرمود همتون همه محاسبات رو میکنید الا محاسبه با خداوند. فرمود ما مثل شما نیستیم، اگر اونایی که با ما پیمان بستن زدن زیر حرفشون ترسیدن میخوان 4 روز دیگه زندگی کنن، ان بيننا و بین القوم عهدا و میثاقا، ما پیمانی بستیم سر پیمانم من میستم، لسنا نقدر علی الانصراف، من بر نخواهم گشت، ما نمیتونیم برگردیم و این راه رو بر نمیگردیم. اون شخص ترماح ابن عدی هست، میگه آمد گفت آقا والله هر چی فکر میکنم کسی رو شما ندارید، اگر غیر از همین سپاه هور کسی دیگه هم سراغتون نیاد کار شما ساخته است. زمینه که هزاران هزار نیرو رو دارن سازماندهی کردن، من دارم از کوفه میام دیدم چنان جمعیتی رو ردیف کردن، دارن سان میبینن که من تا به حال این همه جمعیت تو کوفه یه جا ندیده بودم. اینا همه تا 24 ساعت دیگه اینجا هم. شهادت شما قطعی است، ما که آمدیم در خدمت شما شهید بشیم، ما 3-4 نفر با هم آمدیم و فلانی شهید شد. امام حسین فرمودن که خداوند مردانی رو دارد، مردان و زنان یا انسانهایی رو که اینها سر پیمانی که با حق بستن تا آخر میستن، نگاه نمیکنن کی بیشتره کی کمتره، نگاه میکنن کی حقه کی باطله. فرمودن خداوند میفرماد فمنهم من قضا نحبه، یه عده‌شون قبلا شهید شدن رفتن، و منهم من ینتظر، آیه قرآنه، یه عده‌شون هم منتظر شهادتن، توی عملیات های قبل شهید نشدن ولی الان منتظر شهادتن. هیچ وقت برنامه ریزی برای که تا ابد تو دنیا بمونن نکردن، زندگی برایشون وسیله است نه هدف. و من هم من ینتظر، یه عده‌شون هنوز تو همون خط ایستادن منتظر شهادتن. و ما بدلو تبدیلا، اینا عوض نشدن، خط عوض نکردن، چون بعضیا بودن دهه 60 تو دهه 80 90 خط عوض کردن، بدلو تبدیلا عوض شدن. ما آدم داشتیم چند سال تو جبهه بوده، حالا خبرش آمده دزد شده، اموال بیت المال بالا کشیده. خب اینا بدلو تبدیلا، طرف اون موقع نماز شب خون بوده الان نماز روزش هم میگن نمیخونه. خب اینا بدلو تبدیلا. اما امام حسین میفرماد، خداوند میفرماد همه مثل اینا نیستن. و منهم من ینتظر، هی دیشون هم منتظر شهادتن و ما بدلو تبدیلا، خط عوض نمیکنن. گفت آقا جلو نرید، بیاید توی ارتفاعات قایمتون کنیم اینا. بعدم خود ایشون هم جالبه، حالا چجوری شد که خود ایشون هم شهادت قسمتش نمیشه، چون میگه ما 3-4 نفر آمدیم که به شما بگیم قضیه رو، ببینیم تکلیف چیه، اگه قرار به ادامه نبرده ما ملحق شیم. امام حسین فرمودن آره من نبرد و ادامه میدم، من ادامه میدم تا آخر، شما خودتون میدونید. اون 3 نفر موندن و شهید شدن. همین آقا میگه که من گفتم پس من یک مقدار چکسفته دارم و اموالی در اختیارم و زن و بچه‌مه، برم خداحافظی کنم، و واقعا هم می‌خواست کارو بکنه، نمی‌خواست دروغ بگه. گفت میشه من برم سری این اموال مال کسانی بدهی ها و امانت ها رو بدم و بازن بچم هم خداحافظی کنم و بیام؟ امامشون فرمودن هر جو خودت سلامتون. ایشون رفت، وقتی برگشت، کی برگشت؟ عصر عاشورا رسید به همون منزل، خبر دادن امام حسین شهید شده، دیر آمده. و ایشون گفت خب دیگه ما خواستیم به تکلیف عمل کنیم، قسمت نبود و رفت. حالا بعضی هم میخوام بگم حتی این اتفاقات هم میفته. اینم یک نکته که سر اصول بیستیم، اوفو بالعقود، پیمانهایی بستید، حرفایی زدید، شعارهایی دادید، باید پاش بیستید، تعهداتی دادید، باید پاش بیستید. فرمود لا دین لمن لا عهد له، کسانی که تعهد و پیمان و وعده سرشون نمیشه دین ندارن. پدری که به بچه‌هاش آیات پس و پیش و جای دیگه شو ندیده میگیره و هر جور دلش میخواد تفسیر میکنه تا کار خودش رو توجیه کنه. همه قرآن میخونن، حدیث میخونن، زیارت ائمه و اینا میرن، ولی هر کسی مشروطش میکنه به منافع خودش. اون بخشایشو میگه و جوری میگه و جوری تفسیر میکنه که کار خودشو توجیه کنه. اما او آیات و روایات یا اون تفسیری از آیات که معنیشی باشه که بنده مسیرم غلطه، سبک زندگیم غلطه، سبک مدیریتم غلطه، من باید خودم رو اصلاح کنم، باید از بعضی از منافعم بگذرم، باید به حقوق دیگران احترام بگذارم و اینا. اینجاش خلاصه میزنن زیر میز بازی. فرمودن که رسول خدا فرمودن که وقتی دیدید که دارن با مفاهیم و ارزش‌های دینی و انقلابی با شعارهای مکتب بازی میکنن یا دارن شعارها رو عوض میکنن، مثلا این شعار انقلاب نبوده، جامعه مدنی شعار انقلاب اسلامی نبوده،